شنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholapui.com مراجعه کنید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که از نیمه بعد پنج شنبه ها از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها اختصاص به گفتگوی تحت عنوان دانش، بینش و نگرش داره و در برنامه امروز که جلسه اول اون هست و توجه شما رو به اون جلب میکنم، آقای دکتر علی نیری، فیزیکدان، استاد فیزیک نظری، فارغ التحصیل از دانشگاه MIT و استاد دانشگاه های مختلف در جنوب کالیفرنیا با ما خواهند بود. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو. برخی از دوستان ما از طریق شبکه‌های مختلف با فاصله ما رو میشنوند، ولی دوستانی که روی خطش میارید لطف کنید تو به گوشی تلفن هم کاری داشته باشید. رادیو همراه بفرمایید. الو الو. پس جزید با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشتیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم جناب دکتر.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
جناب دکتر، من از ایران تماس میگیرم. بعد ادامه بدم؟
لطفاً.
من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
والا صدای شما هم کمی پایینه، ولی بنده کوشش کنم بلند حرف بزنم. در خدمت هستم، بفرمایید.
جناب دکتر، من یه گزارش کوچیکی از خودم به صورت کلی میدم. سوال اصلیم هم یه راهنمایی خیلی جامع میخوام برای ادامه تحصیلم هستش. من 32 سالمه. زندگی منم پر از اتفاقای بد بوده در طول این 32 سال، ولی با این حساب من تا دوران دیپلمم خیلی دختر محکم و پر استعداد و روبه پیشرفتی بودم. بعد از دیپلمم و ورود به دانشگاه، من یه بار تبدیل شدم به یه دختر شیطون و تنبل. با تحصیل خیلی زیادی هم دوران لیسانسم رو گذروندم. بعد از لیسانس دیگه هیچ انگیزه برای ادامه تحصیل نداشتم. با اینکه فوق العاده استعدادم هم خیلی زیاد بود و اطرافیان همیشه از اینکه من لیسانسمو دیگه ادامه ندادم برای فوق لیسانس فوق العاده متعجب بودن.
لیسانستون چی هست؟ ببخشید. لیسانس در چه رشته گرفتید عزیز؟
روانشناسی.
خب بعدم به من بفرمایید حالا که قطعتون کردم چند تا خواهر برادر دارید با چه فاصله سنی؟
8 تا خواهر برادریم با فاصله های سنی مختلف. همشون بگم؟
نه فقط بگید شما چندمی هستی؟
من ششمی هستم.
خب خیلی روشن عزیز همینجا میشه فهمید که شما با توجه به شرایط و موقعیت تصمیم میگیرید. معمولاً تصمیم های بلند مدت کار شما نیست و بعدم تا 18 سالگیتون اونجایی که بودید به هر حال موزیانه اون زیر زندگی میکردید. 18 سالگی یه فرصت آزادی پیدا کرد، محیط دانشگاهی یه مقداری از اون کنترلی که ناچار به دلیل نگرانی از خودتون میکردید بیرون اومدید، شیطون شدید. بعدم توی خانواده با این شلوغی موضوع اصلی فقط زنده ماندن، همینقدر که آدم تقریبا مطمئن بشه زنده میمونه ممکنه به دنبال زندگی خوب نباشه. میشه تا اینجا شما رو اینجوری فهمید. حالا به من بگید بعد از لیسانستون چه کردی؟
بعد از لیسانس هم حدود 5 سال من به معلم بودم، ولی متاسفانه بعد دیگه تعدیل نیرو شدیم و ما رو دیگه به کار نگرفتن، یعنی شغلم هم از دست دادم.
تبدیل به چی شدید؟ ببخشید من نفهمیدم اصطلاحتون رو.
معلم بودم. خب بعد از 5 سال تعدیل نیرو کردن.
یعنی چی؟
یعنی که تا یه ظرفیتی دیگه نیرو میخواستن، نیروهای مازاد که جزشون ماها بودیم اخراجمون کردن.
خب
بعدن خب سن منم طوری بود که اصلا الان به هیچ کدوم از موارد استخدامی نمیخوره، به خاطر همین حداقل با یه مقطع فوق لیسانس همو بگیرم که بتونم در سن 32 سالگی به کارهای به حالا امتحانهای استخدامی یه جورایی برسم. اینجا چون سقف سنی داره برای آگهی های استخدام های دولتی.
خب
بعد الان خب به اینجا رسیدم که الان حدود 1.5 سال هستش با خودم درگیر هستم که حتما باید ادامه تحصیل بدم و از اونجایی که خب به هیچ عنوان موقعیت مالی ندارم که به صورت دانشگاه آزاد ادامه بدم، حتما باید دانشگاه من دولتی باشه که بتونم ادامه بدم. و خب تا اونجایی که فکر میکنم شما اطلاع دارین فوق العاده نیاز به پشتکار زیاد داره، حداقل 1 سال باید کامل بشینم با تمرکز زیاد بخونم، اما به هیچ عنوان تمرکز ندارم و اصلا انگیزه ای برای این کار ندارم. من تنها راه زندگی من اینه، ولی اصلا این انگیزه به هم نمیده، نمیدونم چرا.
حالا این که انگیزه بهتون نمیده به دلیل این است که احتیاج رو آنگونه سفت و سخت حس نمی کنید و یا همطور که گفتم امیدی به یک تداوم و استمراری در زندگی ندارید یا فردا. حرفایی که میزنید حالا بوی افسردگی هم داره، اما بگونه ای که شما صورت مسئله رو طرح میکنید هم یه ذره برای من غیر عادی است. من 22 سالمه، لیسانسم رو گرفتم.
32 سالمه.
نه 22 سالتون که بوده لیسانستون رو گرفتی تقریبا. لیسانستون رو گرفتید 5 سال رفتید معلم بودید، بسیار خوب، اولا یه جوری ایام رو گذروندید، بعد یه دفعه اومدید استادی سر این حرف که من فقط باید در بخش دولتی استخدام بشم و اونا سقف سنی داره. بعدش هم در این مدت هیچ اشاره‌ای به یه عامل دومی که در زندگی بسیاری از خانوما تو این سن و سال هست هیچ توجهی نکردید، با اون ازدواجه. چون اگر شما الان موضوعتون موضوع زندگی اقتصادی و مالیتونه که به نظر چنین میرسه، خب برخی از اوقات ازدواج راه حل خوبیست بر این کار. تو اون زمینه چه کردید؟
من یه ازدواج ناموفقی حدود 8 سال پیش داشتم، دقیقاً بعد از لیسانسم.
خب اون داستانش چی بوده؟ اون آقا چند سالش بوده وقتی شما 24 سالتون بوده؟
اصلا یعنی بهتون میگم یه ازدواج در و داغون که دقیقا به خاطر فرار از موقعیت بد خانواده بود که رفتم در یه موقعیتی بدتر از موقعیت خانواده خودم قرار گرفتم. یک مرد بیکار، معتاد که اصلا نمیشناختمشون و سری باشون ازدواج کردم فقط به صرف این که یه مفر پیدا کنم، چون میگم شرایط خانوادگیم فوق‌العاده بد.
نه صبر کنی، باز ببینید شما از این سیاسفید، چرا شما اگر دختری هستید که درس خوندید، به قول خودتون قابلیت ها و استعدادهایی دارید، یعنی در اون کشور یه فرد مناسبی نیست که شما باید سراغ آدم معتاد بیکار برید برای فرار از خونه؟ یعنی آدم نیمه حسابی هم پیدا نمیشد که باش ازدواج کنید؟ اصلا قبول که این راه خروج شما بوده از اون مشکلات، ولی انتخاب یه آدم معتاد بیکار برای چی بود؟ آدمی که یه دلیلش فرار هست و ضمناً میخواد آزادی داشت باشه، خودشو تو زندان یه آدم معتاد میگذاره؟
آخه من برای اینم یه توضیحی دارم جناب دکتر، شاید توضیح هم شما واقع بینان نبینین، اما خب چون تو زندگیم لمس کردم عنوانش میکنم. از اونجایی که اصلا خانواده من اسم و رسم خوبی نداشتن و فوق‌العاده به صفات بدی معروف بودن، هیچ کسی نزدیک به ما نمیشد. من تمام خواهرام با یه سری آدم های درب و داغون ازدواج کردن و زندگی فوق‌العاده سختی رو گذروندن و همچنان بهتون بگم اصلا زندگی نمی کنن. شاید توشون تنها کسی که یه زندگی یه مقدار بهتری داره من هستم. با این همه درب و داغونی من نسبت به اونا یه مقدار زندگی آرومتری دارم، اینطور من براتون میگم.
حالا به من بگید چرا؟ نصب کنید، باز نمیفهمم بهتون. شما دارید یه جا معلمید، کار میکنید، یه خانواده این چنین بد رو که شما میگید دارید، به چه مناسبت از اون خانواده جدا نمیشید و باید برید ازدواج کنید؟ نه نه نه، اون زمان چی؟ نه عزیز، شما من میگید من برای فرار از خونه این کار کردم، چرا بدون این که ازدواج کنید از خونه بیرون نیومدید؟
زود بهتون بگم عقلم نمیرسید.
خب شما که اون هم راجع به استعدادتون و تواناییاتون،
ببینید اصلا نمیدونیم چطور بهتون بگم، اصلا هیچ، انقدر آدم ترسی بودم. خب الان هم هستم، الان من مثلا شاید برم توی تهران یا یه شهر بزرگتری کار بکنم بتونم کار آزاد خوبی به دست بیارم، اما فوق العاده آدم ترسی هستم، اصلا یه استرابه نمیذاره یه قدم اون وسط بردم.
آخه عزیز ببینید، تا با حال شما هر حرفی به من زدید دور از واقعیت، من چجوری به شما نگاه کنم بگم یک کسیست که برای هر چیزی یه حرفی داره و هیچ وقت هم نخواسته موضوعای مهم و اساسی زندگیشو جدی بگیره و باش برخورد کنه، اونو میتونم بهش برسم. به همجاز که منو میرسونه به اون حرفی که زدم، وقتی خانواده ها اینقدر شلوغن، آدم ها ریشه ندارن و بنابراین مثل گل گلدون هستن که به راحتی از این ور به اون ور میرند و پوسیده و پلاسیده میشن. خب اینو میتونم بفهمم، ولی شما اگر کمی به دلیل اون توانایی هایی که در شما هنوزم میبینم خودتونم معتقدید استفاده میکردید که این راه های عجیب و غریب و شما انتخاب نمیکردید، بعدم برای هر کدوم از اینا یه جواب این گونه دارید که اصلا اینا جواب نید، عقلم درست کار نمیکرد، نگران بودم، چیزایی از این قبیل. آخه اینا که ازم توضیح دنده است، به چه مناسبت عقلت رو به کار نمیگرفتی و نگرانی رو که بی دلیل بود در خودت حفظ کردی و بعد برای فرار از یه خونه‌ای که هیچ افتخاری نداشت کنارشون باشن، اون گونه‌ای که خودت میگی باید ازدواج کنی در میافتی و اصلا میرفتی، چی میشد؟ و یا چرا باید بمونی توی اون چارچوبی که تمام کارهای تو یکی بعد از دیگری مسئله باشه و حالا بیای بستن 32 سالگی بحثی رو که مطرح میکنی بگیم باید درس بخونم و خوبه که درس بخونم ولی انگیزش هم ندارم؟ خب ما باز وارد همون بازی قبلی میشیم که من نمیدونم، نمیتونم، نه هیچ کس هم میتونه به من بگه چی کار بکن چون نمیکنم. بعدم وقتی بهم گفتید چرا این کار رو کردید، با یه واژه‌ای مثل نگرانی و نمیدونم فرهنگ و غریزه و خانواده و میدونیم اینا هیچ بودن و نبودن عقل و اینا هیچ توضیح دهنده و توضیح کننده نیست عزیز. و شما تا زمانی که نخواهید یه ذره به خودتون واقع بینانه نگاه کنید، یعنی تو آینه نگاه کنید ببینید که شما کی هستید و برای خودتون یک دنیایی رو که براتون ممکنه تصویر و تصور نکنید و در اون مسیر قدم بر ندارید که فقط همین چرخیدن رو دارید. یعنی به نظر من این که میگید آسیب دیدید درسته، این که میگید شرایط خون بد بوده رو متوجه هستم، محیط اجتماعی ایران رو هم میتونم حدس بزنم که چه خبر است، ولی من و شما در یه چنین شرایط سخت و تلخی اتفاقا باید نیرو و انگیزه بیشتری برای بیرون آمدن از اون داشته باشیم، نه اینکه فقط توی لجنزار از سمت راستش بریم به سمت چپ، از سمت چپش بریم به سمت راست و فکر کنیم که خب با یه همچی جا به جایی مسئله حل میشه. از اون خانواده‌ای که شما توصیف میکنید آنچنان بد بیاد بری سراغ یه مرد معتاد بیکار، خب آخری چه توجیهی داره؟ عقل نداشتم معنی نمیده عزیز، این اصلا احتیاج به عقل نداره. من گرسنم
وفت ببخشی مثلا کلامتون، نمیدونستم وارد زندگی شدم کم کم متوجه.
یعنی چی چرا نخواستید زندگی این آدم رو از قبل چک کنید؟ بیکاریش رو، وضع مالیش رو، حالتش رو؟
خب چون اصلا در شهر ما نبودن، اصلا از یه شهرستان دیگه بودن.
خب ببینیم باز یه جواب دیگه، من اگر یه کسی تو شهرم باشه میشناسم، توی شهر دیگه باشه چون نمیشناسم دیگه فکر میکنم خوبه. آخ عزیز
من
خب نه آخه ببینید استدلالای شما میخوام بدونید چیه. میخوام به شما بگم شما برای هر چیزی یه بهانه در میارید، یه تیکش رو قبول میکنید تیکه دیگه‌ش نه. یعنی چی؟ من آدمی در شهر خودم بود میشناختم، در شهر دیگه است با دو برابر بیشتر دقت کنم.
نه گفتم در شهر دیگه بود، تحقیق کردیم همه گفتن خوبه، اینو ادامش این بود.
ولی شما عزیزم تحقیقی ثبت کنید، تحقیقی که درست نیست که تحقیق نکردید. چرا باز بین باز رفتی سراغ لغت عقبازی دیگه؟ من برم تحقیق بکنم اعتیاد و بیکاری یه آدم رو نبینم، پس دنبال شما چی میگشتید؟ تحقیق درباره چی میگه و مردم گفتن خوبن، این شد تحقیق؟ ببین عزیز اگر بخوای این بازی رو در بیاری که اصول رو بپذیری ولی به جزئیات کاری نداشته باش، من بگم که تو باید محترمانه با آدم ها حرف بزنید، بگید مرتکه احمق اولاق که خب البته بعد حالا بیش از این بود، هنوز محترمانه بهش گفتم. آخه این که بحث نشد عزیز، من میخوام به بازی ذهنی شما آشنا بشید. شما به هیچی باور ندارید، شما اصلا هیچی رو درست و غلط نمیدونید، شما فقط و فقط به فکر زنده ماندن در لحظه اید عزیز. گذشته و حال آینده براتون معنا نداره، همینی که انگیزه ندارید، بلکه اصلا شما به معتقد دنیا یه دزدی بزرگه، یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه، و بنابراین در این دنیای پر از دزدی و دروغ و فریب فقط میتونه آدم مواظب خودش باشه، اونم در لحظه، در لحظه، بدون که به قبل و بعدش نگاه کنه. درست مثل این که من عصبانی هم بذارم تو گوشه این آدم، فکر نکنم که بعدش چی میشه، او چه واکنشی نشون میده، گرفتاری من بعدم با پلیس چیه. یعنی ببینید شما دقیقاً به من نشون دهنده یه آدمی هستید که حرفا رو درست میزنید ولی حرفای درست رو با تعابیر خودتون با یه استثنایی به همش می‌رسید. مثلا آدم خوب درس بخونه اگر بتونه، بعد من نمیتونم پس من درس نمیخونم، به همین سادگی. یعنی شما یه چیزی رو که از کودکی عزیز یاد گرفتید اینی که فقط بازی کنید، اینی که فکر کنید استعداد دارید، اینی که چون فکر کنید در هر زمان میتونید یه انتخاب درست بکنید، ولی این انتخاب تداوم و استمرار نداره. یعنی یه آدمی میمونه که یه عملی رو انجام میده که فعلا درسته اما فکر نمیکنه بعدش چه خواهد شد. اینجا مسئله ایست که شما دارید و اصلا برای که باور نداری عزیز. یعنی تمام حرفایی که تو میزنی فقط یه استفاده کلامیه، باور نداری بر مبنای اون در خود احساس احتیاج و نیاز رو نمی کنی، جهان رو مرتب و منظم نمیبینی که آدم بتونه از اینجا راه بیفته، اگر از این مسیر بره به اونجا برسه، نمیدونی کجایی، نمیدونی کجا میخوای بری، نه راه رو بلدی، بنابراین دور خودت میچرخی و به هر کیم که میرسی با یه مظلومیتی میگی مثلا آدرس فلانی کجاست، اونا هم غالبا نمیدونن یا اگرم بدونن به تو بگن فرقی نمیکنه، تو اصلا اونجا نمیخوای بری. یعنی کاملا پیداست که یه بازی سطحی گذرا میکنی، یعنی واقعا کودکانه عمل کردی و میکنی، که البته تو خونه شلوغ متاسفانه یه واقعیته، یعنی اصلا عمقی هیچ چیز نداره برای که تداوم و استمراری نداره. مثل اینکه امروز این پدر منه، فردا پدر من یکی دیگه است، امروز این خاله منه، پس فردا یه خانم دیگه خاله منه، این جا به جایی است که حالا روی خط باش یه ذره فکراتو بکن، ببین واقعا خودت دلت میخواد چگونه موضوع و مسئله تو مطرح کنی، با هم صحبت بیشتری بکنیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده،
اگه
میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده،
اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیری برنده،
باید یادت بمونه فقط هفته برنده.
برنده برنده برنده
باید بشی برنده.
برنده برنده برنده
فقط هفته برنده.
تو هم هفته برنده.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من الان بعد صحبت با شما تقریبا چرایی افکارم فهمیدم. قبلا هم علاوه صحبتاتون با بقیه شنونده ها متوجه بعضی چیزا شده بودم، ولی الان همیشه با این درگیر هستم که میگم چرا من قبلا اگه این افسردگی بوده قبلا من این افسردگی رو داشتم. ولی چرا اون موقع تمرکز رو داشتم الان چرا این تمرکز رو ندارم، با اینکه موقعیت مطالعه رو من دارم؟
آخه عزیز باز رفتی همون استدلالا رو. من یه روزی گرسنه بودم، حالا گرسنه نیست. من یه افسردگی چیزیست که همیشه با آدم هست، افسردگی احساس، احساسیست که میاد بالا میره پایین هیچ وقت. پس بنابراین یه دوره ببین، باز رفتی سراغ استدلالی. نه اصلا تو تخصصت
نه.
خب معلومه جواب نخواهی گیره، برای که اصلا تو سوال تو نداری، بعدم هیچی برای تو اصلا معنی نداره عزیز.
نه این الان واقعا برای من سوال افسردگی شما فهمین همیشه من داشتم و خودم اینو میدونم. چرا در یه زمانی من تمرکز فوق العاده زیادی داشتم اما الان اصلا ندارم؟
برای که افسردگی چیزی نیست که همیشه ثابت باشه. افسردگی یه احساس عزیز، تو چرا نمیخوای ببین؟ اصلا تو نمیشنوی. ببین تو نمیخوای بشنوی، تو کاملا تصمیم گرفتی که هر جوری که دلت میخواد جهان رو ببینی و تفسیر و تعبیر کنی. روزی که افسردگی it's a feeling and emotion، احساس و هیجانی، یعنی یه زمانی هست یه زمانی نیست، یه زمانی کمه یه زمانی زیاد. این زمان میتونه یه سال دو سال پنج سال باشه. بنابراین خودت تازه چی گفتی؟ میگی بعد از 18 سالگی من مثلا شیطون شدم و با اشکال تازه دبیرستان رو گذارم، یعنی چطور دانشگاه رو گذارم؟ چطور شدی دفعه حالا همه چیز اون موقع راحت و راضی بودی؟ یه لیسانسی رو گرفتی، اونم توی رشته روانشناسی، اونم توی جایی مانند ایران، و با بازی هایی که بلد بودی حتما میتونستی استادت رو سر کار بذاری. برای اینکه تو در اذیت نشو، علیه تو نیست تا به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. تو در فریبکاری اصلا بی نظیری. تو برای دلیل تراشی اصلا باور نکردنی هستی. تو بهتره بری جزء کادر سیاسی که برای هر چیزی یه حرف مفت بی خودی 1% 5% و یا با تأکید رو مطرح میکنه. مثلا گفتگوهایی که شما درباره خاورمیانه میشنوید آدم مات و مبهوت میمونه، ولی اونا در عالم سیاست هن، اونا در عالم روح گرگ و روباه هن. دقیقا سیاست در بسیاری از کشورها فقط گرگ و روباه میدره و فریب میده. و استدلالی که تو میکنی عزیز اگر درباره مسائل سیاسی بود، من کاملا میتونستم بگم که یه آدمی است که بازی سیاست رو میدونه، برای که میدونه اصلا نه چیزی واقعیت داره نه چیزی حقیقت داره، موضوع فقط و فقط اینه که همکنون تو چگونه میتونی با یه حرفی یه موضوعی رو یه جور دیگه بکنی، بعدش چی میشم ای بسا مهم نیست، برای که اون موقع برای همون زمان یه حرفی میتونی بزنی عزیز. علاوه تو میتونستی افسردگی داشته باشی بهش نرسی، با گذشت زمان بدتر میشه. از اینا گذشت آدم در یه دورانی یه چیزایی براش مهمه بعدن نیست. الانم تو وقتی که برمیگردی میگی من به این نتیجه رسیدم که باید فوق لیسانس بگیرم، خیلی خوب، بر این کار باز زحمت چه کشید عزیز؟ درست پس که رفتی یه مغازه یه چیزی میخوایی بخری، میگن قیمتش 100,000 تومانه، 99,000 تومان هم ازت قبول نمیکنم، باید 100,000 تومانه بدی، یا حاضری اون هزینه رو بپردازی یا نه. به من میگی در خودت اون انگیزه رو نمیبینی، به خاطر که اون احتیاج رو نمیبینی. چرا اون احتیاج نمیبینی؟ برای که فکر میکنی با وجودی که احتیاجی داری این راهش نیست، و به گونه ای که مسئله رو طرح میکنی، مسئله رو یا غیر ممکن طرح میکنی یا یه راهی برای فرارش میگذاری. و بنابراین وقتی که کسی هم به تو یه جواب بده که تا حدودی میتونه معقول باشه، یا به گونه ای طرحش کردی که اصلا پاسخی چرتباط به موضوع نداره، یا از اون دره که آماده کردی برای فرار میری بیرون. درست مثل بحثایی که از اول کردی تا حالا عزیز. من فقط میخوام به تو بگم که تمام نیرو و توجه تو باید صرف این بشه که خودت رو در حدی که ممکنه از عقیدت که با عقده و قده همراهه و از احساست دور کنی و ببینی واقعیت چیه. یعنی بری یه آدم رو ببینی، نه نگاه کنی که به عنوان انسان این زن یا مرد یا جوون یا پیر پس این ویژگی ها رو داره، و دومی که من از این آدم خوشم میاد یا بدم میاد یا دوست یا دشمنه بهش نگاه کنی. هر زخم که بتونی واقعیت رو کمی دور از عقایدت و احساساتت بهش نگاه کنی میتونی بهش برسی، و الا هیچ. به همین جد است که تو میتونی تو کار سیاست خوب باشی، تو میتونی تو کار وکالت خوب باشی، تو میتونی تو کار خرید و فروش یه چیزایی که احتیاج به استدلال داره نه احتیاج به نشون دادن واقعیت ها داره، تو اونا خوب باشی. تو ایده رو میتونی بفروشی، عقیده رو میتونی بفروشی، و خودت هم به ریشه اونا میخندی که قبول کردن یا باور کردن. عزیز، به نظر من ارتباط تو با واقعیت از دست دادی، ولی به دلیل اون شرایطی که در کودکیت بوده تونستی خودتو زنده نگه داری و یه جوری به قول معروف گلیم خودتو از آب میکشی، یعنی بالاخره یه راهی برای هر چیزی پیدا میکنی، اما رشدی توش نیست عزیز، یعنی فقط زنده موندنی، یعنی فقط سروایوله.
نه، این کاملا درسته، همیشه اینطوری بوده.
یعنی همیشه مثل این مونه که عزیز یه نون بخور و نمیر داری، یعنی همیشه چیزی داری که امروز رو به فردا برسونی و نه بیشتر، روی بعدش نمیتونی حساب کنی. و به همین جهته که تو باید به چند چیز فکر کنی. اولش به سلامتی فیزیکی و روانی، یعنی یه مقداری تو این زمینه کار کنی که خاطر راسته باشه به تدریج مشکلات فیزیکی پیدا نمی‌کنی، برای که اینا با خودش حتی بیماری‌های سایکوسوماتیک و روانتنی در میارن، از سردرد گرفته و گرفتاری‌های جهاز هاضمه و تنفسی و اینا. از طرف دیگه یه مقداری از نظر روانی تا اونجایی که ممکنه خودت رو تخلیه کنی از جهت عقایدت و احساساتت، برای که اونا هیچ کدوم درست نیست عزیز، و اون بازی که با کلمات میکنی معنایی نداره. بعدش اگر فکر میکنی از راه ازدواج و یافتن یه مرد خوب نمیتونی یه زندگی نسبتاً قابل قبولی برای خودت تدارک ببینی، ناچار باید درس بخونی و یا یه حرفه‌ای رو بیاموزی، و اینو تا به صورت یه احتیاج برای خودت در نیاری در تو انگیزه و هدف به وجود نمیاری. مادام که فکر کنی یه میانبری در کاره، طبیعی است که در همین بازی ادامه میدی، 42 سالت هم میشه، 52 سالت هم میشه. موضوع بعدش اینه که حاضر باشی رنج کار رو بکشی عزیز، یعنی هرچه هست اگر رفتی توی کاری بیش از اونی که احتیاج و انتظاره درش در حقیقت وقت صرف کنی، انرژی صرف کنی، کوشش کنی بهترین خودت باشی و در اونجا خوب باشی، که خاطر راسوده باشه اگر یک کسی تو رو مثلا به عنوان حالا همکاری، کارمندی، هرچه برد، فکر کنه تو از بقیه بهتری و تو رو بخواد نگه داره. الان چنین نیست عزیز، و بعدش هم ناچار باید یه فکری برای روابطت بکنی، در این زمینه باید بیشتر بخونی، بدونی با واقع بینانه. اگر دوست داری ازدواج کنی، اگر دوست داری صاحب فرزند بشی، که همین زیر سواله، خب این کارو بکنی، یا حداقل روابطی رو برای خودت به وجود بیاری که لذت بخشه و مانع رشد و تکاملت نمیشه، تا اینکه بری توی روابطی گیر بیفتی. جان،
من بعد از آشنایی با شما که حدود یه سال هستش، واقعا به این واقف شدم که من کالای ازدواج نیستم. روی این حساب هستش که خیلی مسئله ازدواج رو تو برنامه زندگیم قرار ندادم و نمیدم، چون اصلا احساس رضایت یا امنیت در کنار یک مرد رو نمی کنه.
خب ببین عزیزم، اگر به این نتیجه رسیدی که من خیلی دور از واقعیت اینو نمی بینم، تو هیچ راهی جز این که خودکفا بشی نداری، و خودکفایی تو از طریق علم است و کار، همین. تو باید بتونی رو پای خود بیستی، برای که هیچ کسی نمیاد و هیچ کسی کمکت نخواهد کرد. این تنها چیزی هم که هست واقعا نیستی، البته به خاطر اینکه توانایی ایفای نقشو داری اونجا میتونی رولتو به عنوان یه همسر حتی یه مادر بازی کنی، ولی واقعیت نداره، اونو متوجهش هستم. حالا تو چاره‌ای نداری جز این که درس بخونی، ولی یه رشته‌ای که مطمئن باشی درش استعداد و قابلیت داری و بازار داره، ولی اگر باز بری یه رشته‌ای بخونی که در جهت بازارش و ارزیابی توانایی تو دچار اشکال بشن، مسئله است. به همینجاست که ای بسا مثلا یه رشته‌ای که توی زمینه‌های پزشکی کارایی هست که از نظر تکنیکی آدم یاد بگیره مفید با ارزشه و میتونه انجامش بده،
چی دکتر؟
فرض کنید که برید مثلا تو کارهای مربوط به دندان پزشکی اون چیزی که بهداشت دهانه، یا فرض کنید در چارچوب عکس برداری، یا در جهت انواع کارهای حرفه‌ای پزشکی که یه متخصص تو اون زمینه میتونه انجام بده. کارهای فراوان من اونجا نامهاش رو هم نمیدونم همم، ولی یه چیزی که محسوس و ملموسه و یه ساعت کاری و یه درآمدی داره، تا اینکه آدم یه رشته‌ای رو بخونه که موضوع سلیقه‌ای و عقیده‌ای است و بعدم در یک کشوری مانند ایران غالب اوقات استانداردی برای ارزیابیش نیست.
خیلی استفاده کردم از صحبتاتون جناب دکتر، از میخوام با صحبتام اگه یه مقداری
نه اصلا عزیزم ابدا به هیچ وجه تو کاری رو با من یا علیه من نکردی. من علت این که ناچار باید با تو تند و تیز باشم به خاطر این که بقیه میشنون و فقط میخوام متوجه بکنم که تو قرار واقعیت رو صرف نظر از اعتقادت و احساست ارزیابی کنی. این کار مهمترین نقشی است که تو میتونی داشته باشی و بعدم بپذیری عزیز با حرفایی که زدی تو چاره‌ای جز خوندن یه درسی که در بازار خریدار داره نداری. ابدا هم دنبال یه درسی که حیثیت و آبروی داره، نامی داره، اینا نرو. یه کاری که پرکتیکاله و میتونه کمکت کنه، مثلا تخصص آلتراسان بگیری که بتونی بری کاری که الان دارن میکنن رو به راحتی انجام بدی. ممکنه یه دوره حتی یک ساله داشته باشه به جای ماجرای فوق لیسانس، و بعد بتونی در یه بیمارستانی یا در یه مطبی که اون کارو میکنن کار بکنی. تکلیف روشن، نوع کار مشخص، قیمتش هم در بازار معینه و توانایی اونو داری، برای که باید پاتو محکم رو زمین بگذاری و الا این پا در هوایی کار دسته. به هر حال برای آرزوی بهتری ها دارم، خوشحالم با صحبت. امیدوارم
یه روزی بهتون زنگ بزنم خبر خوبی داشته باشم.
خوشحال خواهم شد. نه مطمئنم اون روزو میتونی داشته باشی عزیز. زمینه و ظرفیتشو داری و برخی از اوقات آدم وقتی کمی به اون ته بخوره حالا دیگه چاره جز بالا اومدن نداره و امیدوارم چنین باشه. مواظب خودت باش. خوشحالم باهات. مرسی عزیز.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونترال، یکشنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
دکتر داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
مرسی از برنامه فوق‌العاده‌تون. اولا اینکه من یه مشکلی داشتم، حقیقتاً خواستم مطمئن بشم آیا تصمیمی که گرفتم درست بوده یا خیر.
بفرمایید.
من خودم 26 سالمه و با یه آقای در ارتباط بودم که ایشون 31 سالشونه و در واقع فامیل هستیم. ایشون پسر دختر عموی مادر من هستن. ایشون استرالیا زندگی میکردن و من الان دبی دارم زندگی میکنم. ایشون استرالیا بودن و حدود یک سال پیش اومدن ایران. خب ما هم رو دیدیم چندین بار و ایشون دوباره برگشتن و من اون موقع ایران بودم. توی این مدت یه مقدار طولانیه، من مجبورم ولی واسهتون باز کنم قضیه رو. توی این مدت ما چندین بار خب ایران هم رو دیدیم و ایشون برگشتن استرالیا و حالا از طریق پیام‌ها و اس ام اس و فیسبوک و اسکایپ و این سری وسایل با هم ارتباط داشتیم و ایشون باز علاقه کردن، این در واقع خواستگاری کردن از من و من گفتم که من اینطوری نمیتونم پاسخگو باشم و ما نیاز داریم که همدیگه رو ببینیم و مصادف شد با زمانی که در واقع من دارم درس میخونم دوباره برای مستر. گفتم که من که دارم میرم، پس بهترین حالت اینه که شما اگه میتونید یک ماهی یا حالا هر تایمی که میتونید بیا دبی و ما هم دیگه رو ببینیم تا اینکه این شناخت بیشتر ایجاد بشه. من الان نمیتونم هیچ تصمیم برای زندگی آیندهم بگیرم. و اینکه ایشون اومدن، خب یک ماهی بودن، خانواده‌شون هم اومدن، صحبت‌های اولیه انجام شد. حالا به نسبت اینکه چون اون زمان ایشون فقط درسشون هم شده و برای ویزاشون اپلای کرده بودن و اینکه خب موضوع برای این شدش که ما با هم ارتباط داشته باشیم. حالا میتونم بگم بدشانسی ایشون دقیقاً هفته اولی که حضور داشتن، به هر حال یه سری حرفا رو ممکنه یک مادری به دخترش بزنه حالا در خفا و اینکه اون حرفا ممکنه برای طرف مقابل جذابیت خاصی نداشته باشه.
نصب کنید.
و یه سری حرفایی که مادر من با عنوان مادر داشتن هم میگفتن و ایشون شنیدن، چون یه چیزی رو پیش من جا گذاشته بود و اومد بگیرن ناخواسته شنیدن.
نصب کنید. اولا به من بفرمایید شما چی خوندید و چه میکنید؟ شما
خب
چی خوندید؟
من خودم اقتصاد خوندم تهران علامه طباطبایی و الان دبی دارم MBA میخونم.
خب ایشون چی خوندن؟ چه
ایشون هم خودشون مهندس برخونن، در واقع مستر برخونن، الکتریکال انجینیر.
چه مدتی است استرالیا هستن؟
5 سال هستش.
خب حالا داستان این است که این حرفایی که مادر میتونه به دختر بزنه چی بود؟
خب در واقع میخوام همین رو بگم، مامان من کلا با رفتن خیلی موافق نبود و اینکه حالا تو اون اولین باری هم که خانواده حضور داشتن این قضیه رو عنوان کرد، گفت من دوست ندارم بچه هم برن، من ترجیح میدم باشم، ولی خب حالا بچه من دوست داره و من نظرش احترام میذارم. و این که خب حرفای زدش که خودش هم پذیرفته، من حرفا تایید نمی کنم، ولی خب در واقع یه سری ایراد از شرایط ظاهری و حالا چیزی که دلش نمیخواست میتونست بگه که در اون نظرش بوده که من میتونم صبر کنم تا با یه آدم بهتری آشنا بشم. و این که من احساس میکنم که خیلی زود بود که مامانم بخواد همچین حرفای رو بزنه و من هم باهاش مقابله کردم، گفتم من نیاز به زمان دارم، من نمیتونم این حرفای بیت که تو میزنی و آره ممکنه من بتونم با یه آدم بهترش بشم، ولی من در حال حاضر دارم با این آدم آشنا میشم و این خیلی زوده تو بخوای همچین تصمیم رو به من منتقل کنی. و اینکه ایشون هم خوب شنید و اینکه برایش من گفتش که آره من همه حرفا رو شنیدم، ولی خب به خاطر علاقه که به تو دارم میخوام واقعا باشم و ادامه بدم، یعنی میخوام ادامه بدم. و اینکه مامان من هم حتی از بعدش باهاش صحبت کرد و گفتش که من واقعا آره حق با تو، من اشتباه کردم، ولی خب یه سری حرفایی تو دلم بود و
آخه مادر شما نه سب آخه عزیزم چرا ما باید جان. در یه جامعه زندگی کنیم که همه چیز رو بخوایم اینقدر؟ مادر شما اولا یه حرفایی زده که اصلا حق نداشته بزنه، غلط بوده، به اون مربوط نبوده. شما با یه جمله مادرانه، ببینید مثل بسیاری از آدم‌ها هستن که میگه چرا این کاری میگه، آخه من مادرم، یعنی چی؟ یعنی باید کار احمق؟
من خدا من تایید نمی‌کنم
عزیزم، بحث من این نیست، بحث من این آخه بعدش خرابش کردید، یعنی یه کاری چون مادرم باید کار احمقانه یا غیر واقع. شما حرفتون این است که مادر من بعداً متوجه چی شد؟ مادر شما فقط متوجه شد چرا این حرفایی که زده او شنیده؟ بله. بله ماجرای اینه که تو دلش، یعنی چی؟ مگر ما چیزی که تو دلمونه رو بیرون میریزیم؟ ایشون این آقا رو کوتاه یا بلند میدیده؟ مثلا اونقدر زیبا نمیدیده اینو گفته؟ خب این حرف رو وقتی شما به دیگران بزنید اذیت میشن. و بعدم مادر شما باید بدونه که اولا بی حرفای زده که همین گونهش هم درسته. آدم نباید به دخترش هم بگه به نظر من این مرد یا این زن به پسرش مثلا خوشگل نیست. این حرفا غلط عزیز، این حرفا تجاوز، این حرفا دخالت.
من میگم یه سری نظر شخصیه، تو ممکنه این آدم به نظر خیلی زشت بیاد و نظر من زیباترین آدم دنیا باشه.
نه باز اونم بحث نیست عزیزم، بحث این نیست، بحث اون حرفی که شما میزنید یه موضوع دیگه است. حرف من این است که مادر شما یه گفتگویی رو مطرح کرده که یه چیزایی خراب میشه که اونا رو برخی از وقت نمیشه درست کرد، و بنابراین مادر شما قرار بودن بپذیره که من یه نظری راجع به این آدم تو این زمینه‌ها داشتم که بد و منفی بود و اصلا قرار نبود به خودم هم بگم، چه رسه به تو، چه رسه او بشنوه و متاسفانه شد. حالا چه خبر است و چگونه است اوضاع خودشون؟
الان بهتون میگم که ایشون خب به هم مامان رو صحبت کرد و هر دلیلی پذیرفت و یعنی دوباره روز بعدش شیرینی خرید اومد و گفت فراموش کنیم، تموم شد این قضیه رفت. این یه ماه تموم شد، ایشون رفتن برگشتن استرالیا و من قبلا با یه آدمی در ارتباط بودم که تموم شده بود ارتباطم و ایشون هم در جریان بودن، یه دوست پسری بود و تموم شده دادن. ولی این آقا خب بعد یک دو ماه که طرف جدید من رفته بود استرالیا به من تو فیسبوک من پیام دادن که طرف مقابل چطوره و من چه سبب سنم که لطفاً من دیگه پیام نداشت و من با این آدم رابطه جدی دارم و نیاز نمیدونم که دیگه به تو پاسخی بدم راجع به هر چیزی. و حالا نمیدونم واقعاً بعضی چیزا واقعاً اینقدر کنار هم مثل پازل چیده میشه. حدودی که من تنم بود توی عکسی که گذاشته بودم فیسبوک این آقا قسم خریده بود و من واقعا هیچ حسی نه دیگه به این آقا داشتم نه به این بلوزی که پوشیده بودم، هیچی، صرف یک لباس تماما همین بود. برگشت گفتش که آره بلوز بسیار قشنگه، من گفتم بله مرسی یادم نرفته شما خریدی دوستش دارم همین. این طرف مقابل من مثل که میره فیسبوک منو چک میکنه و متوجه همچین قضیه هایی میشه. حالا این مکالمه ها میتونم بگم 2 روز طول کشید. یه تو زنم گفت تو چه مشکلی؟ گفتم نه هیچ مشکلی ندارم خیلی خوبم. تا اینکه من مثل این مکالمه‌ای که من گفتم بله این بلوز رو دوستی دارم ایشون رو خیلی اذیت کرد و برگشت من گفتم من دیگه نمیتونم به رابطه ادامه بدم، در واقع تو داری من خیانت می‌کنی. گفتم چیه قضیه؟ گفتش که بله من تو فیسبوک شما رو چک کردم و به این نتیجه رسیدم که تو داری در واقع به من عملا خیانت. گفتم چه خیانتی؟ من که به این آقا اسمس ندادم، ایشون به من اسمس داد و خب بله منم بهشون گفتم دیگه من اسمس ندیم. و اینکه این قضیه خیلی روش تاثیر گذاشت، یعنی کارش رو حتی به دکتر روانشناس که میگفتش که من دیگه نمیتونم سر این قضیه من باهاش صحبت کردم، گفتم باشه اگه واقعا ناراحتت کردم، من حقیقتی نداشتم. حتی مادر من باهاش صحبت کرد، گفتش که حالا به هر دلیلی اگه گفت واقعا اگه تصمیم داری که بری خب خودت میدونی، ولی من میدونم که دختر من شخصیتی نداشته. و این حالا تو فکر خودم من از کجا بدونم، تو حتی زنگ هم نزدی به این آدم، من از کجا بدونم خیلی کارهای دیگه ممکنه کرد. گفتم یعنی چی وقتی من با تو ارتباطم رو شروع کردم دلیلی نداشت؟ خب میگفتم من به آدم دیگه علاقه
ندارم. شما دارید شما آخه اینا چیه دارید از این سر هم میکنی؟
چرا همه بوده رو واقعا
نمیدونم برات رو کسی که بوده هست، ولی کیس بوده که دیگه نمیپذیره. من میتونم شما دخترایی رو یا پسرای نشون بدم که با 10 نفر دارم میرم بیرون، چون وقتی که با تو بودم پس چطور ممکنه با کسی رو؟ یعنی
خب من شخصیت خودم رو یادم
خب برام شخصیت خودم خیر خب شما خب بنابراین شما همیشه میتونید بگید من اینجوریم، ولی نباید قبول کنید دیگری بپذیره. مثل که من برگردم بگم بنده 20 سالم و خودم 20 سال.
من
ببینید نه ببینید باز عزیز من ما از بس تو مملکت هرچی درمون میخواد بگیم میگیم. شما روزی که با یه آدمی میرید بیرون عزیز، قرار نبوده با کسی حرف بزنید، اگر براتون مهمه و اون مهمه. دوم اون بلوز لعنتی رو باید مینداختید دور هنگ که تنتون میکرد.
آره اشتباه.
سوم نباید اون تموم شد. من عرضم اینه که وقتی با یه کسی میرید عکس ها رو از بین ببرید، هیچ اثری نگذارید، خاطر ناس بشه.
همطور که وجود نداشت واقعا،
بلوزه بود. تازه
آره
شما برمیگردید
اشتباه. بله
خب اشتباه نه، باز شما میدین مادرتون دست گل آب دادید، بند آب دادید، یعنی میدین همه جور اشتباه هست. حالا یه کسایی به این چیزا اهمیت نمیدن، یه جور یه عده آدما به این چیزا اهمیت میدن. بعدم وقتی مردمی صبح تا غروب میشنون که آدما با بازی و سیاه بازی و حقه بازی همه چیز رو یه جور دیگه نشون میدن، دلیل نداره که بیان بگن این یکی غیر از اوناست. اونم شازه تو این مراحل و مواردی که بوده از اون گذشته. یه شما باید بپذیرید که اون اتفاق بدیست و همین این که تو باید میدونستی من اگر میخواستم اونو هیچ استدلال نیست. حرف این است که متاسفانه این آدم با من قبلا دوست بوده، او برای من یه بلوز خریده، من حواسم نبوده، پوشیدم و بعدشم اون پیامو داده، من اینم دادم. ولی شما من میگید آدم ها به خاطر این دلچرکین میشن و یا احساس خوبی نمی کنن، مثلا وقتی فرسنگ ها فاصله دارن. متاسفانه واقعیته و ضمن نشون دهنده حساسیت که داره. حالا خودتون رو بذارید جای اون، اگر شما هم میدونید که مثلا دست این آقا یه چیزی هست که یه دختری که قبلا باش دوست بوده دستش کرده و خریده، چی؟
ناراحت شدم. من هم بهش گفتم بله من به تو حق میدم، ولی خب نباید میپذیرفت. یعنی من احساس میکنم اگر من اون لحظه جای اون بودم، گفتم من واقعا دیگه نمیتونم ادامه بدم به این قضیه، اصرار بیش از حد نکن و من هر کاری میکنی من نمیتونم دیگه توی رابطه ادامه بشم، ادامه دار باشه. ولی خب من دیگه این قضیه رو ادامه دار کرد. من از این یه خورده
آخه باز یعنی چی اصلا شما؟ آخه چرا باز مسائل سیاه و سفید شما میبینید عزیز؟ شما باز چرا دارید برای همه تصمیم میگیرید که چگونه باز زندگی کنه یه آدمی؟
یعنی بخشش نباید وجود داشته باشه؟ یعنی اگه بخشش وجود داشت خب یه آدم
باز چرا طرفی عزیز من؟ خب باز من دارم با شما تقریبا بحثم با شما اینه، شما چرا اینقدر سیاه و سفید هستی؟ یه آدمی مادر شما یه حرفی زده که ایشون ناراحت کرده، ایشون گفته، ایشون هم میگه عیبی نداره، فردان به قول شما شیرنی گرفته، شما هم میگی تو مغزش و قلبش پاک شده، نه یه حساب منفی از مادر شما یه چیز دیگه بگه اونو دو به اضافه اون جمع کنه، برای که این مسئله انسانی عزیز. بعدم شما با این مطلق که تو یا باید میپذیرفتی یا نباید میپذیرفتی یعنی چی؟ اون که فقط فریبکاریه. نه عزیز، آخه شما با انسان روبرو هستید. شما ببینید من میخوام به شما بگم نگاه ذهنی شما و استدلال شما همش این بوده ها، یعنی یه نگاه عجیب و غریب سیاه و سفید درست و غلط داری. خب اصلا دنیا خاکستری عزیز، شما خیلی راحت میتونید بگید من این کار کردم، تو ناراحت شدی، به من اونقدر ناراحتت کرد یا گفتی بعد مثلا سرسنگین بودی یا بعدش حالت خوبی پیدا کردی، ولی دو مرتبه یه ماه بعد اومد اون موضوع سراغت اذیتت کرد. میفهمم، نه اینکه بگید تو چرا دفعه قبل یه ماه قبل اینجوری کردی یا اینجوری گفتی حالا باز دوباره چرا برگشتی.
من واقعا باهاش بحث نمی‌کردم، یعنی این قضیه ادامه دارم چون یعنی هر بار که مثلا حالا یه مشروب می‌خوری یا با دوستاش می‌رفتی این قضیه فلش بک می‌زنه، میگه یعنی تو داری هنوز بهش فکر می‌کنی. خب به هر حال بله حق با شما، انسانه، ممکنه این قضیه برای من هم اگه بود قضیه ایجاد می‌شد، حالا ممکنه یکی حساس‌تر باشه یکی کمتر، و اینکه خب این قضیه یعنی انقدر بغرنج داشت میشد که من تصمیم گرفتم چون من دانشگاهی که دارم میخوام دانشگاه استرالیا رفتم میگم واقعا ترانسفر کنم و گفتم خب این یه کمکی شاید بکنه به رابطمون. تا جایی رسید که من در واقع همه چیزا تقریبا آماده کرده بودم تا اینکه در واقع نزدیک این قضیه شده بود مادر من گفتش که این همه فشار رو دوباره میخوای تحمل کنی چون دوباره تازه اینکه جا افتاده بودی دوباره میخوای تحمل کنی بری و یه سری خب هزینه ها بر ما سنگین تر میشه و من هم بک‌گراند مالیم پدر مادرم بودن در واقع. بنابراین گفتم خب پس نظر شما چیه؟ نظر من اینه که شما اینجا 10 تا تحمل کنی و حالا قضیه ازدواج که جور شد اون وقت بری. و من چون دید منفی که این طرف مقابلا نسبت به مادرم داشت در واقع بهش گفتم که سفارت به من گفته که اپلای نکنم بهتره چون احتمال ریسکش بالاست و اینکه ایشون چون تو این قضیه بودن خودشون هی میگو هر بار ازم پرسید آخه سفارت امکان نداره همچین حرفی رو به تو بزنه و من هم خب به طب یعنی احساس میکردم اگه بخوام بگم دوباره باعث ناراحتی و حساسیت بیش از حد این آدم میشه و نگفتم و الان احساس میکنم واقعا اشتباه کردم شاید واقعا بر راستش میگفتم و قضیه براش انقدر باز میشد که تصمیمش رو قطعی میتونست بگیره و اینکه قضیه به جای رسید که من یکی از شب عروسی دوستم کجا رفتم عروسی و موقع برگشتن تا آخرین لحظه باهاش صحبت کردم و گفتم من دارم میرم و ایشون مریض بودش و من رفتم عروسی و برگشتم و بهش اسمس دادم شما میدونید ما 7 ساعت اختلاف ساعت داریم دیدم که این خیلی سرد و گفتم چه مشکل چیه گفتش که رفتی در واقع لذتات بردی حالا برگشتی تازه یاد من کردی گفتم یعنی چی من تو عروسی دسترسی به اینترنت نداشتم و اینکه تا آخرین لحظه که با شما صحبت کردم رفتم و برگشتم اینقدر این قضیه رو بزرگ کرد که تو رفتی به من زنگ نزدی میتونستی زنگ بزنی یعنی اینقدر به من اون لحظه فشار آورد که اگه تو دلت بخواستن بود تو میومدی تو اصلا دلت بخواستن نیست تو منو دوست نداری من هم اصلا گفتم آره اصلا میدین چیه مامانم اینا گفتن نه من اگه واقعا تو فکر میکنی دل من بخواستم و به بودن با تو نیست باشه مامانم اینا گفتن نه و من خیلی خوشحالم این اینقدر لجن گرفته و گفتم من خیلی خوشحالم که همچی قضیه ایجاد شده تو انقدر آدم منطقی نیست که درک کنی یه سای چیزا رو و اینم دوباره برگشت شد یعنی تو دوباره داری به من دروغ گفتی تو این واضح گفتم من دروغی رو به تو نگفتم نه در واقع نظر من دروغه تو دوباره من دروغ گفتی و این قضیه خب اینقدر رابطه در واقع خیلی به چالش انداخت دیگه و ما یک ماه اصلا فاصله داشتیم و گفتیم تو یک ماه واقعا تصمیمونو بگیریم شاید این فاصله کمکمون کنه و من واقعا با خودم فکر کردم و دیدم شاید نتونم این قضیه درست بشه نیست یعنی انگار این قضیه دل چرکینی بیش از حد ایجاد کرده بعد یک ماه ایشون اسمس داد که چه خبر تصمیمتو گرفتی من گفتم بله من نظرم به اینه که ما دیگه ادامه ندیم چون ادامه دادن این قضیه تو شاید نمیتونی یه سری چیزها رو فراموش کنی من هم نظر تو به عنوان یک آدم دروغگوی کذابی که خانواده‌اش همش مشکل دارن با تو ذهن تو اینجوری افتادن و من دلم نمیخواد با کسی که میخوام زندگی رو شروع کنم حس بدی نسبت به من یا نسبت به خانواده‌ام داشته باشه و اینکه گفتم من نمیخوام ولی خب ایشون اصرار کردن که نه من نمیتونم بدون تو من میخوام رابطه ادامه دار بشه و اینکه من همه چیو فراموش میکنم خب تصمیم گرفتیم که دوباره ادامه دار بشه این قضیه ادامه دار شد اینکه واقعا من واقعا دیدم خیلی سرده اصلا هیچ اسمسی هیچ زنگی چون تنها راه ارتباطی بین من و این در واقع همین مکالمات تلفنی و اسکایپ و این چیزی بودش که بودش یعنی نمیتونستیم بیرون بریم نه چیزی و بهش میگفتم گفتم این قضیه منو ناراحت میکنه من میبینم که تو میای خونه و میبینم که حالا چراغ فیسبوک روشنه یا من میبینم که داره با یکی صحبت میکنه خب به من چرا زنگ نمیزنه میبینی که من از صبح حالا مثلا صدای تو رو نشنم نه اصلا شلوغ نمیتونم نشد یه همچین حرفایی
حالا بذار من ازت یه خواهش بکنم عزیز بذار خواهش کنم رو خط باش بذار ما پیام ها رو بشنیم صحبتونو با هم ادامه شنگ و نجمن با ما باشیم
KSWB FM HD3 Los Angeles
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 99 عضو 08 ایرانیان.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم. بعدن توضیح میدم. فقط یه چیزی رو بدون. نصفش کرد. آره. نصفش کرد.
حساب کن. یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ کی نصفش کرد؟
تلگرام هاوس. تلگرام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره. نصفش کرد. تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. مارد میشه نصفش کرد.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و سلامات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر، ببخشید من فقط خب میگم از همینجا که به این اواخر که رسیده بودیم خب سرد شده بود و من ازش دیگه واقعا پرسیدم که با من روک پاش، واقعا چرا من این حالت اذیتم میکنه، من همینجا تنها، منم فشار درس، منم فشار زندگیم هست و این رابطه داره یه جورایی اذیت کننده میشه. که برگش با من دیگه نهست میکنم نمیتونم ادامه بدم. گفتم پس واسه چی دوباره شروع کردیم؟ و با اینکه فکر میکردم میشه و اینکه هر بار که میخوام بیام به تو ابراز علاقه کنم یا حالا حسم با تو در میون بذارم، یاد این مسائلی که پیش اومده، یاد حرفایی که خانوادت به من زدن میافتم و این نمیذاره، یعنی واقعا حس میکنم نمیتونم دیگه با تو ادامه بدم. و میگم حالا تو این فاصله که ایشون رفته بودن درگیر کار ویزاشون بودن، بعدش برای جاب اپلای کردن و حالا به هر نتیجه نرسید و تصمیم گرفته بودش که پی‌اچ‌دی رو بخونه و تو این فاصله من مثلا با کوچکترین حس که مثلا حالا شرایط چجوری، همه چی خوبه، خوب پیش میره، ناراحت میشه که تو فقط به شرایط مادی توجه داری، خانواده تو فقط به پول نگاه میکنن. گفتم نه، من خانواده‌ام به پول نگاه نمیکنن ولی من نگرانم، یعنی میگم همه چی رو به راهه، فقط در همین حد حساس شده بود حالا، یا یعنی اینکه ناراحت واقعا میشد از سوالی که من میپرسیدم که همه چی اوکی یا نه. و اینکه من تصمیم گرفتم واقعا بهش گفتم باشه اگه تو واقعا اینطوری هستی و نمیتونی ادامه بدی، خب پس ادامه دادن این قضیه هم فشار بیش از حد به منه، هم فشار بیش از حد به تو. و با کمال میل هم قبول کرد، گفت آره من نمیتونم ادامه بدم و بهتره که جدا بشیم و همین جدا شدیم. و من همش در این گیروارم که آیا تصمیم من درست بوده آیا، و اینکه یک حسی دارم که اگر خانواده من، حالا مامان من اون حرف رو نمیزد و حالا یه سری اتفاقا ایجاد نمیشد، شاید این قضیه خیلی راحت تر جلو میره. و این حس خیلی بدی که در من الان نقش بسته یه جورایی.
خب آخه عزیز ببینید، دو تا نکته است. مورد اول این است که شما به هر حال یه توجهی به این آدم کردید، در چه حدی به هم نزدیک شدید نمیدونم، چه حس و احساسی راجع به ایشون دارید نمیدونم،
بسیار این... زیاد.
خب این طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه فکر میکنید که با اشتباهات خودتون و مادر و دیگران یه چیز خوبی خراب شده، بنابراین از دست خودتون و بقیه در این باره عصبانی است. اما من ایشون رو نمیشناسم عزیز، ولی شما آدم راحتی نیستی و نوع استدلالاتون هنوز، ببینید باز همین که او گفته که من به این نچرستم که ما نمیتونیم با هم باشیم، شما حرفتون این بود که مثلا تو چرا اون موقع مثلا گفتی، یعنی گویی بله. من اگر به شما برگردم بگم الان تشنمه یا گرسنمه، شما 4 ساعت بعد یا 4 روز بعد اگر من دید میگید تو که گفتی تشنت گرسنمه، بابا چون مال 4 روز قبل بود، مال 4 ساعت قبل بود. شما ببینید یه مقداری یه بازی رو به نوعی انجام میدید که فکر میکنید دوست دارید و درسته، که خب حالا اونم اگر همین بازیگر باشه احتمالاً مثل دو تا آدمی که توافق میکنن میتونید بازی کنید، ولی امیدوارم اذیتتون نکنم. ولی اگر یه کسی میامد، اون آقا میامدن حرفایی که شما زدید رو به یه کسی مثل من، برای من میگفت، میگفتم به این دختر خانم نزدیک نشو، این دختر خانم نه صمیمیه نه صادق. یعنی ببینید عزیز، شما دارید با مصلحت و منفعتتون زندگی میکنید، شما اصولا این راحتی و آزادی و آزادگی رو ندارید، حتی به نظر من جرأتش رو ندارید که عاشق بشید، و بنابراین باید با شرایطی و محدود و محصور کردن یه آدمی یه احساس نیمه امنیتی بکنید، و وقتی که به خودتون میرسه میگید منو آنگونه که هستم بپذیر، فقط هم به تو میگم من خوبم، ولی دیگران باید خودشون رو ثابت کنن، و وقتی که مادر شما یا شما اشتباه میکنید میگید اینا تو نباید به حساب بیارید، نادیده بگیر، اینا مهم نیستن، در حالی که خودتونم حداقل این انصاف رو داشتید که اگر کاری که شما با او کرده بودید او با شما کرده بود، شما رو هم ناراحت میکرد. ولی با توجه به حرفایی که میزنید عزیز، به نظر من اولا شما بد جوری تحت تاثیر خانواده اید، یعنی وابستگی بیش از حد دارید، این وابستگی منجر به این شده که بذار جمله رو اینجوری بگم، شما هیچ وقت نه عاشق بشید نه واقعا کسی رو دوست داشته باشید، این خطر رو کاملا درتون میشه دید. برای که ببینید عزیز، چرا قانون علمی اینه که ما باید پدر و مادرمون رو نه به عنوان پدر مادر، به عنوان آنچه که درن جبران میکنن خواستا و احتیاجات ما رو، طلاق بدیم بعد ازدواج کنیم. First you should divorce your parents then get married. و شما هنوز مادر برش خودش نقشی داره، حتی اصطلاحی که شما بردید، حرفایی که مادرانه میزنن، یعنی من تعجب میکنم از آدمای تحصیل کرده که هنوز گیر و گرفتار نظر دیگران، و بعد اون همه چیزو خراب میکنه عزیز. اون که یک کسی برگرده راجع به همسر یا همسر آینده آدم بگه زشته یا نمیدونم چنینه یا چنانه، و روزی که یه همچی تجاوزایی وجود داره و آدما به خودشون این اجازه رو میدن، روابط خیلی میتونه تبدیل بشه به بازی. یعنی شما الان فکرتون اینه که اگر من یه ذره رعایت کردم، اگر اون حرفای مادر من رو اون نشنیده بود، اگر من اینجوری یا اونجوری باش رفتار میکردم، او احتمالاً الان نمیخواست از من جدا بشه، و ضمناً به شما برخورده، چون شما فرضتون بر اینه که خب پسر خوبی هست ولی منم خوبم، بنابراین با تازه آرزوشم باشه که منو داشته باشه، و حالا که او میگه نه، که به نظر من برخی از اوقات این که شما را نگه داشته، نمیخوام بگم آدم بدیه، ولی از نظر روانی میتونم بفهمم که خواسته انتقامشو بگیره، یعنی او به شما بگه نه تا شما بهش بگید نه، و اینه که شما دوتا رو درگیر یه بازی بدی کرده.
یعنی همیشه من احساس میکنم این خواسته از سمت من بوده که این بمونه، یعنی چه سر اون قضیه که حالا با پسر قبلی من ایجاد شد، چه سر این قضیه علاقه، این همیشه من از این خواستم که خواهش کردم که بمون، خواهش میکنم که بمون، یعنی احساس میکنم این همیشه مطمئن بوده از این که من هم همیشه هستم تو زندگیش، و این یعنی یه همچین حسی به من منتقل شده، و این هر کاری رو میتونه بکنه، متوجه
نه با تو موافق نیستم. ببینید باز من با چارچوب ذهنی شما به عنوان یه گروهی از مردم موافقم، ولی اصلا نه. یه مرد عزیزم میخواد خاطرش آسوده باشه که استثنائیه، و یه زن تحت هر شرایط و وضعیتی میخوادش. به چه مناسبت این مثلا به اینجا برسونش من اینو نمیخوام؟ ببینید شما هنوز ذهنیت تاجرانه ازدواج ایران رو دارید. اقتصادم خوندید ولی عجیب و غریبه. یعنی یه مرد اگر یه کسی باشه که یه توانایی هایی رو در خودش ببینه، دلش میخواد استثناء برای یه زن باشه و اون زن هیچ کس رو هیچ وقت غیر از اون نخواد و همیشه باش ببونه، حتی به قول اینجا یا no matter what، هرچی میخواد اتفاق بیفته. این چیزی نیست که سبب بشه او بره. شما یه ذهنیتی دارید که نه، این یه معامله است، نباید مثلا خودتو ارزون بفروشی یا اینجوری کنی برای که اون پر رو میشه، برای که طلبکار میشه. نه من اصلا حرفی ندارم که به من بگید که او پر رو میشه و طلبکار میشه، ولی به خاطر این نمیبره و بره. به نظر من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی مجبورم اذیتتون کنم. ایشون ای بسا با کسای دیگه هم بعد از شما دوچار دودلی شده، ارتباط برقرار کرد، یا داره عمدن شما رو آزار میده برای که بهش سخت برخورد. هم از جانب شما به نظر من شما ببینید، احتمالا میتونه اگر راحت باشه به شما بگه تو منو، این اصطلاح من به کار میبرم و نه ایشون، تو اصلا منو له کردی.
بله میگفت.
خب ببینید، این اون چیزیست که برخلاف تصور شما، به خاطر این نبوده که شما کاملا او رو خواستید و تسلیم شدید پس به سرک خربرش داشته لوس شده. نه، اون در جهت انتخاب فرقی نمی کنه. اون مثل که من بخوام برم یه خونه یه میلیون دلاری به من بدن 700,000 دلار، خب معلومه حالا به من بگن بگو که من سرم هم نمیشه، میگم من عقلم نمیرسه دارم گرونم میخرم، چون برای من اون 300,000 دلاری که دارم میبرم مهمه، چه دلیلی داره معامله رو به هم بزنم. من یه دوستی آگهیش رو نخواست بیاد، ولی بهانه‌اش چیزی بود که مثلا چرا دفتر اینجوری کرد، مثلا خندم گرفت. من بیام از یه چیزی که با فایده است بگذرم برای که مثلا یه کسی که نمیدونسته یه کاری که باید میکرده رو نکرده. خب نکرده که نکرده، بیشتر به همین جاست که باید تفاوت بین دلیل و بهانه رو دونست. الانم شما ناراحت خیلی چیزایی، و اگر صمیمی و صادق با خودتون نباشید بعدم مسئله پیدا کنید. به من میگید که این رابطه چی شده؟ میگم احتمال داره خراب شده باشه، یعنی نشه درستش کرد. به نظرم میرسه اینجایید. این که حتی ایشون یه 2 ماه دیگه یا 1 ماه دیگه زنگ بزنه و مثلا بگه که من این مقدار فکر کردم به این نترستم بهتره یه فرصت دیگه به هم دیگه بدیم هست، نمیخوام اون رو رد و نفی کنم، ولی به نظر من برگردیدم احتمالا باز به هم میخوره. علت چم این است که عزیز، نه شما اومدید به عنوان یه پسر و دختر با هم زندگی کنید، نه اومدید با توجه به آنچه که هستید یعنی عمل کنید که بگم خودتونید، نه شما اومدید همه چیز رو به حساب آوردید. یعنی اگر پدر و مادرتون مثلا گفتن ببین تا این کار رو نکرد اون کار رو نکنه، من مثلا نرو اونجا بذار اول ازدواج بشه بعد برو، یعنی آمدید خواستید نبازید، در حالی که وقتی آدم درگیر یک رابطه‌ای میشه که خطر باختن توش، حتما رابطه اشتباهی، آدم قراره بدون اینجا رابطه درسته شاید یه چیزی بشکنه، ولی نه اینکه خطر توشه. برحال پیشنهاد من به شما اینه که اینو بپذیرید و ازش هم بیاموزید. دفعه دیگم اگه با کسی آشنا میشید کوشش کنید خود خودتون باشید، دیگران رو هم درگیر نکنید. ولی البته من اصلا نمیدونم شما شرایط زندگیتون چیه، روابطتون با خانواده چیه. اگر دوتاییتون روی خط بودید من شاید میتونستم اشکال و ایرادی که هست رو ببینم و کمکتون کنم، اگه دوتایی بودید، ولی اون البته و متاسفانه شدنی نیست. شما میکمی صبر کنید ببینید چی میشه، ولی به احتمال زیاد یکی این که رابطه خراب شده، دوم این که ای بسا تموم شده، اینی که هر حال شما
من حتی تصمیم داشتم برای تابستون یعنی همین چند ماه بعد اپلای کنم و حتی بهش گفته بودم من حتی حاضرم توی سی بیام اینکه احساس میکنم حتی این فاصله ای هم که بین اون بوده و این مسائل ایجاد شده خیلی تشدید کرده اگه ما کنار هم بودیم شاید انقدر این قضیه سنگین نبود برای دوتام و اینکه گفت اولش گفتش که نه من اصلا تمایلی ندارم چون اصلا دیدار هم دیگه به نظر من هیچ تأثیری نداره چون من هیچ حسی در وجودم نمونده نسبت به تو که بخوام بگم حتما بیای حتما درست میشه حالا اگه دوست داری بیا ولی من نمیتونم به تو هیچ قولی بدم که آیا با اومدنت همه چی درست خواهد شد یا خیر.
ایشون فرزند چندمن عزیز؟
فرزند سومن در واقع دو تا خواهر بزرگتر از خودشون دارم و ایشون پسر اولن در واقع یه برادر دیگه هم.
شما چندمی هستی؟
من دو یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کردم.
فاصلتون چقدره؟
4 سال.
به هر حال شما به حساب خودتون خواستید از نمیخوام لغت بد بگم تدابیر زنانه استفاده کنید. متاسفانه تو این گونه موارد صمیمیت و صداقت بیش از همه کار میکنه. حالا ببینید چه میشه. نه دنبالشون رفتنم به جای شما رو نمیرسه. فقط میترسم شما رو بشکنه.
درسته. مرسی آقای شما. متشکرم.
به هر حال امیدوارم ایام سخت خوشحال شما باشه. مرسی.
مرسی متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ و رجبند بعد از چند پیام. ماما باش.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما میگذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما میرساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ می‌کنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا را بخوری یه مایل میشی تامکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
می‌خوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت می‌کنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما با ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق من میگم برنج دونار ضد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تبخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونار تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریدج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727. عضو صرف هشته ایرانیا drkusari.com.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. 7th نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. اسپانسرها Wells Fargo Bank, West Coast Trial Lawyers, Hollywood Park Casino, Persian TV One, Javanon Magazine, Active Versatile Apparel, Bahire and Avo Ardalan Insurance Services. تلفن 818-887-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر،
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
با سپاس از شما و به خاطر وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من راستش رو بخواید غذام هم درست کردم، ظرفام هم شستم، الان دیگه راحت میتونم.
بنابراین برو شوهرت هم بکن، مارم خلاص کن، بچه داری رو شروع کن مرد.
آیه دکتر، عرض شد خدمتتون که من 32 سالمه، در سوئد زندگی میکنم و در مورد درس خوندن به مشکلی برخوردم که گفتم اگه اجازه بدین یکمی از بزرگ شدنم بگم تا یه سرنخایی به شما بدم و شما کمکم کنید.
مگر تو بزرگم شدی مرد؟
از لحاظ سنی بله.
اوکی خب پس بگو.
عرض شد که من تا 12 سالگی تنها بودم، تنها فرزند خونه بودم و تا موقعی که قبل از اینکه خواهرم به دنیا بیاد مادرم و پدرم همه کارهای درس رو انجام میدادن و وقتی که خواهرم به دنیا اومد دیگه من فراموش شدم و اون روش درس خوندن و اونجوری که یعنی من رو بین زمین هوا ول کردم و من طول حساب ترم درس نمیخوندم و همش نگه میداشتم، شب امتحان درس میخوندم و از اول راهنمایی تا آخر دانشگاه که من لیسانسم رو گرفتم توی بساط ایران همین سیستم ادامه داشت و وحشتناکترین روزای زندگی میشد گفت که به غیر از مشکلاتی که در خانواده و دعوای پدر مادر بود همین شبای امتحان من بود که همش با استرس بود و با لرز و مشکلاتی دیگه که نمیتونستم درس بخونم.
بذار ازت دو تا سوال بکنم. اولا رشته تحصیلی چی عزیز؟ اونجا در ایران چی خوندی؟
من در ایران لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفتم.
اوکی، دومیش عبارت از اینه که چرا به این نتیجه رسیدی که خب با دو روز زودتر درس رو شروع کنیم که اینقدر ترس و لرز نداشته باشیم؟
من برای اینکه وقتی اومدم اروپا من به صورت من از ایران به حساب میشه گفت فرار کردم از خانواده و مشکلاتی که بود و حتی یه بار با شما 5 سال پیش مطرح کردن شما گفتین که شما توی من توی لجنزار بزرگ شدم، یعنی اینجور تعدیری از شرایط من توی خانواده شما اعلام کردید و من اینجا که اومدم سوئد از طریق پناهندگی اومدم و 7 سال طول کشید تا من اقامت بگیرم و توی این کشور تنها بودم و یعنی من 2013 اقامت گرفتم و خب مشکلاتی بود، سعی کردم که خودم رو سرپا نگردارم دیگه، نمیخواستم برگردم و زبان سوئدی رو خوندم، 3 ترم بیشتر نخوندم و در این مدتی که اقامت گرفتم با پیرمرد پیرزانه و در خانه سالمندان در قسمت کارهای بهداشتی کار کردم و علاقه پیدا کردم به رشته پرستاری و من ترم بهار یعنی ژانویه من دانشگاه قبول شدم رشته پرستاری نرسینگ. من توی استکهلم زندگی میکردم، مجبور شدم خونم رو اجاره بدم، همه دوستا همه دیگه تموم شد، هرچی بود دیگه هر ارتباطی کنتکت دیگه داشتم تموم شد و الان اومدم توی شهر کوچیکتر در یه محیط جدید و من محیط دانشگاهی جدید، شهر جدید و سیستم دانشگاهی جدید که اصلا شبیه به اون چیزی نیست که ما توی ایران داشتیم و 10 سال هم فاصله افتاده و تا من بیام خودم رو پیدا کنم دیدم وقت امتحان رسیده و دوباره همون داستان تکرار شد، ولی این دفعه با شدت بیشتری که دیگه به حساب چی میگن حالا دستام میلرزید، دندونام رو محکم فشار میدادم و اصلا کلا اینجوری بگم لذت نمیبرم از این که دارم درس میخونم. البته لذت میبرم وقتی چیزی رو که میفهمم به هم لذت میده، خیلی یک مسئله رو حل میکنم یا مثلا یه چیزی میفهمم دنیاها رو به من میده. ولی وقتی مسئله امتحان میاد من چجوری بگم، حالم خوب نیست و الانم که مثلا 10 روز دیگه من امتحان دارم، وقتی یه چیزی رو میخونم نمیفهمم کتاب رو ول میکنم، پامیشم میخورم یا پامیشم میرم بیرون پیاده روی میکنم. و یه چیزی هم که یادم رفت بهتون بگم اینه که من همیشه با تهدید درس خوندم که اگه درس نخونی میشی مثلا نمیدونم آشغال جمع کن، اگه درس نخونی میشی اینجوری، و همیشه منو مقایسه میکردن با بچه های دیگه که خب ذهن هوششون از من بالاتر بود. من خب شما میگین که گذشته در گذشته، خب من سعی میکنم اونا رو مثلا فراموشم کردم، ولی اینجوری که من میبینم اثراتش هنوز در من هست و منو ول نمیکنه.
متوجهم عزیزم، یعنی حرفی که میزنی. و ببین عزیز، تو دو چیز رو باید از هم تفکیک کنی. یکی ماجرای این که یه نظم و ترتیبی به درس خوندنت بدی، و دوم موضوع امتحانه. خیلی از آدم ها هستن که مرتب و منظمن، درسشون هم خوب میخونن، ولی همچنان مشکل دادن امتحان رو دارن. اون خودش به خودی خودش مثل یه بدن ضعیفه، مثل مثالی که به دوست قبلی گفتم، بدن ضعیفه که حالا اینجاش هم شکسته. بنابراین اونو میفهم. ببین عزیز، تو با توجه به شرایط و وضعیتی که داری، اشتباهی که پدر و مادر کردن این بودی که همطور که خودت گفتی کار درس تو رو اونا انجام دادن، و در نتیجه مسئله این که تو بتونی از یه طرف مسئولیت رو بپذیری و خودکفا بشی بیرون آمدی و وابسته به دیگرانی، و اونم اینگونه یاد گرفتی چون بچه باهوشی بودی، درس رو همون روزای آخرم میخوندی، غالب اوقات یه جوری میگذروندی، بعدن یه کمی مشکل شد. حالا اولین کاری که تو باید بکنی عزیز اینه که ما تو دنیایی هستیم که این خورشید رو الان میتونن پیش بینی کنن که فردا در شهر هر جا که هستی تو در سوئد در چه ساعتی طلوع میکن، حتی با ثانیه، و دقیقا میتونن به تو بگن این قطاری که از اینجا راه افتاده کی میرسه اونجا، و همطور که میدونی با دقیقه که به تو میگن 7:32 میرسه و میرسه. ما تو همچی دنیای مرزم و مرتبی هستیم. اگر میخوایم تو زندگیمون موفق بشیم، اگر میخوایم به امنیت و آرامش برسیم، هیچ چاره جز نظم و ترتیب لازم نداره. یعنی هیچ کاری دیگه غیر از این نمیشه کرد. یعنی دنیایی است اینقدر مرتب و منظم که تو الان تلفن ما رو که گرفتی، اگر جاشو عوض میکردی یکی از شماره‌ها رو که مانند هم نبود، هرگز به اینجا وصل نمیشد. یعنی اصلا مهم نیست که تو چقدر دلت میخواد و کوشش کنی و 1,000,000 بار تلفن کردی یا نکردی و ما با هم دوست هستیم یا نیستیم. یعنی علت که تاکید میکنم، تو باید یه چیزی رو تو مغزت بکنی که من فقط از طریق نظم و ترتیبه که میتونم به جایی برسم و الا نه. نتیجتاً من این درس ها رو باید بخونم، روی هم رفته این درس ها 300 ساعت وقت میخواد، من 100 روز وقت دارم، من روزی 3 ساعت زمین بیاد آسمون، آسمون بره زمین باید درس بخونم، و برای که خاطرم آسوده بشه، شرایط غیر قابل پیش بینی که ممکنه مریض بشم یه اتفاق بیفته، روزی 4 ساعت میخونم. گرسنه هستم به درک، مهمونی به درک، کسی مرده به درک، من روزی 4 ساعت میخونم. تا تو نتونی این نظم رو در زندگیت به عنوان اصل بگیری، همینجوری سرگشته و پریشان خواهی بود. ما تو دنیایی هستیم که سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت، اداره کردنمون، نوعی کنترل داشتن خودمون و نوعی انضباط رو رعایت کردن، تنارای موفقیت عزیز. این هواپیما بلند میشه به خاطر نظمش. من و تو اول جوراب میپوشیم بعد کفش به خاطر نظمش. اول کفش رو نمیپوشیم بعد جوراب. بنابراین تو باید بر اساس یه ارزیابی واقع بینانهی به خودت بگی که موضوع درس من موضوع هر روز منه. تو نمیتونی یه روز غذا بخوری برای 6 ماه، تو نمیتونی یه دفعه 2 کیلو ویتامین C بخوری برای 1 سال. تو باید این رو پخشش کنی، و تنها راه تو اینه. حتی اگر به تو الان بیان فرض کن که 1,000 کرون بدن، تو اگر یه روزه بخوای خرجش کنی، بعدن یه هفته بعد 6 روز گری برای یه هفته به تو دارن، 6 روز بعد گرسنگی تو رو میکشه. تو قرار این 1,000 کرون رو توی فرض کن که روزی 120 کرون رو تو پخش کنی، یه 10-20 کرون 100 کرون هم بذاری برای شرایط مبادا. تو اولین قاعده دین عزیز، تو زندگی تنها و تنها و تنها راهت نظمه، و این رو به صورت درستی باید به اصطلاح سرشکن کنی در روزا. اگر این کاری کردی برنده میشه اون گرفتار، اینا حالا به امتحان تام میرسیم و الا ما مسئله داریم. یعنی اگر تو بخوای صبح که بلند میشی تصمیم بگیری که امروز چیکار کنم، هیچ. تمام آدما اگر صبح بلند شن و از خودشون بپرسن همون برم یا نرم، سر کار برم یا نرم، دانشگاه برم یا نرم، یه درصد بالای بالایی پاسخشون هست که نه. در حالی که اگر به خودشون که اصلا این سال حق من نیست، من حق ندارم، من گفتم پسر بزرگ من یادمه کوچولو بود اومد گفت من مدرسه دوست ندارم، گفتم پدر منم دوست نداشت، منم که پدر تو اصلا دوست ندارم، تو هم دوست نداری، یه روز ازدواج کردی بچه تو هم دوست داره، اما آدم صبح هم میره مدرسه سوالم نداری، جوابم نداره، تموم شد. تو اگر نخوای این نظمو قبول بکنی همه عمر گرفتاری عزیز. به همجاست که زندگی مال آدمایی است که یه تداوم استمراری دارن و این تداوم استمرار برای تو تقسیم ساعت هاست با یه 20% 15% بیشتر طی مدتی که مثلا امتحان تو هست و اون وقت راحتی. من خودم بیشتر کارهای مهم زندگیم همیشه روز قبلش دو روز قبلش آمادم. من الان این سفری که میخوام برم الان برنامه‌ام ریختم که چه چیزایی رو با خودم ببرم و میدونم قبلش حاضرم. من روز آخر دنبال لباس و نمیدونم اگر سی دی دی وی دی میخوام برم اونو نمیرم از قبل حاضر. من غالبا چمدونم بسته است برای بعد، آدم مضطرب و نگران نیستم. تو خونه دارم میرم، اگر یه چیزی یادم میاد که مثلا همین امروز که باید یه چیزی رو ببرم آوردم گذاشتم کنار کلیدم، دیشب گذاشتم برای که صبح یادم، گفتم شاید یادم باشه شاید یادم نباشه. شما اگر کنار من باشی به من بگی سفارش منو به آدمی بکن که بخوام سه ماه دیگه برم ببینمش، من اون موقع گوشی رو برمیدارم و کار رو انجام میدم. این ماجرای نظم نداشتن و به تأخیر انداختن آدمو تو زندگی حتما از پا در میاره. راهی غیر از این نداری عزیز. تو برنامه تو باید سرشکن کنی، روزی 2 ساعت، روزی 4 ساعت، روزی 7 ساعت باید درس بخونی، باید بخونی. اصلا مهم نیست سردرد داری یا نداری، تلویزیون برنامهش خوبه یا بده، چون اینا مثل یه حکم به قول معروف وحی منزله، حکم خداست یا حکم دادگاست که تخلف اون شدیدترین مجازاتار داره. هر وقت به یه همچی جایی رسیدی زندگی رو بردی و اینا باختی هست. هیچ قرارم نیست که، حرف این است که ناراحتم، احساس خوبی نمی کنم، زوره، ظلمه، درده، رنجه، همینه که هست، همینه که هست. چون یه دفعه باید جلوی خودت محکم بیستی، روبروی آینه میستی، برنامه تو مشخص میکنی و جواب به خودت میدی که تو هیچ شبی حق نداری بیای تو رخت خواب و بخوابی مگر اینکه 3 ساعت درس خونده باشی. هیچ شب مهم نیست رفتی مهمونی، زودتر باید میامدی، دیر آمدی ببخش، چشمت کور میشنی 3 ساعت تو میخونی بعد میخواب. چون ما اگر به خودمون این انضباط رو ندیم تو زندگی از پادر میم. من سالهای سال نمیدونم شاید بیشتر از 30-40 سال امکان نداشت بدون که کتاب بخونم بخوابم و معمولا یه ساعت خوندنم حتمی قطعی بود. حالا اصلا خود کتاب خوندن قصه دیگری بود. بنابراین عزیز شرط اول موفقیت تو زندگی اینه. حالا برای این مسئله و مشکلی داری؟
نه مشکلی ندارم، ولی استمرار رو نمیتونم داشته باشم.
اصلا این دفعه دم صبر کن از دم دست من بودی یک کشیده محکم تو گوشت زده بودم. میدونی چرا؟ برای که استمرار رو نمیتونم معنی نداره. هیچ آدمی نیست که نتونه. من به تو گفتم چی کار کن استمرار رو ببین این حرفا خطرناکه. نمیتونم یعنی چی؟ مثل که تو من بگی یه دفعه دیگه جمعت رو بگو، بگم نمیتونم، تو راحت برگرد بگو نمیخوام. روزی که گفتی نمیخوام مسئول میشی، روزی که گفتی نمیخوام من به تو میگم دست از این مسخره بازی بردار، روزی که گفتی نمیخوام میگم بی خود کردی، اما روزی که گفتی نمیتونم خب نمیتونی. به همین دقیقا یه ذهنی مثل تو گیرش اینه که گویی یه چیز عجیب و غریبیه. نه من امروز 3 ساعت درس خونم، فردا با 3 ساعت درس، پسرم با 3 ساعت، چطور نمیتونم؟ مانع این کار چیه؟ من به تو بگم قد تو 1 سانتی متر بلندتر کن، میتونی بگی نمیتونم. ولی بتونم ای بگم از روز صندلی که نشستی پاشو، میتونی بگی نمیتونم. چون فقط وقتی نمیتونی که یه بیماری داری که امکان حرکت نداری. بنابراین تو زندگی یادت باشه 2 تا لغت ما رو بیچاره میکنه، یکی نمیدونم یکی نمیتونم، یکی نمیدونم یکی نمیتونم. اینا رو وقتی ما حق داریم بگیم که واقعا نمیدونیم و وقتی حق داریم که نمیتونیم. حالا اگر حرفی از روی خط باش بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه
بدیم. من دوست دارم باهاتون بازم حرف بزنم.
روی خط باشه عزیزم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام. بابا.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasodof.com.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ماما سالا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشیم بیهو آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آی دکتر.
جانم.
بله. با عرض پوزش. آی دکتر، من وقتی توی دانشگاه با، یعنی اینجا کارا بیشتر گروهیه تو دانشگاه، میشینیم مثلا میخوایم یک کار گروهی انجام بدیم، لول اینا خب اینا تازه اکثرا 21 سالشونه، تازه از دبیرستان تمام شدن، خیلی خیلی سرحالن از لحاظ علمی، و وقتی مثلا یه چیزی حرف میزنم من خجالت میکشم ازش، میپرسم که من نمیدونم شما در مورد چی حرف میزنیم اینجوری. و وقتی اینا رو اینجوری میبینم که اینا از من بالاترن، این تغییرات شیمیایی بدنم دوباره شروع میشه، این دندونامو فشار میدم، حتی پنج روز این ماهیچهای پا من کشید برای اولین بار، انقدر خودم رو تحت استرس احساس کردم. این از کجا میاد؟ چرا من اینجوری میشم؟ اصلا
آخه ببین عزیز، تو برای خودت یه چیزایی رو درست کردی که اونا رو باید بشکنی. شما از کی تا حالا خدا شدی که باید همه چیز رو بدونی؟ از کی تا حالا وقتی که یه پسر یا دختر سوئدی 22 ساله که در اون کشور بزرگ شده به زبان خودش و به قول تو تازه از در دبیرستانی که درس خونده که درس دانشگاه دنباله اونه آمده بیرون حرفی میزنه که تو نمیدونی یا نمیفهمی، نشان دهنده اینه که یک، تو آنچنان عیب و ایرادی داری که باید از آنچه که هست خجالت بکشی. بس همون پسر و دختر سعودی بگو یه شعر حافظ بخونه، اونا خجالت میکشن که شعر حافظ بلد نیستن بخونن؟ ببین عزیز، تو قرار واقع بینانه با موضوع برخورد کنی. خیلی راحت تو آمدی احساس میکنی که در سطح اونا نیستی از نظر زبان یا علمی، باید بپذیری که این نقطه ضعف منه در این کاری که اومدم. اگه اونجا نبودی، من اگر می اومدم که احساس بدی نمی‌کردم، من همچین شغل و کاری نمی‌خوام داشته باشم، مثلا زبان بلد نیستم. ولی ما که قرار نیست، ماجرای ندونستنمون که موجهه، و اگر می‌خوایم بدونیم باید از راهش بریم که بدونیم رو مبنای قرار بدیم برای خجالتمون. و بعد احساسی این چنین بد که گویی حالا که به من نگاه میکنن و من نمیدونم یا نمیفهمم مثلا یه چیزی میشه. خب من یه آدمی هستم خارجی، اخیرانم از در دانشگاه در نیومدم و این مطالب من بلد نیستم، همطور که اینا هم یه روزی همینا رو بلد نبودن و اینا هزاران چیز دیگر رو بلد نیستن، همطور که منم هستم و نیستم. ولی وقتی تو برای خودت یه بازی در میاری واقع بیان نیست، من چیکارش میتونم بکنم؟ یعنی من باید بدونم، به من میگی که منو نگران میکنه که ممکنه نتونم این رشته رو به آخر برسونم یا مدرک لازم رو بگیرم. خب دو تا سوال مطرحه، آیا ظرفیت و زمینه و آمادگیشو داشتی که شروع کردی؟ و حالا برفرض که این کار کردی یا نکردی، حالا باید به جای این که اونا روزی 3 ساعت درس بخونن تو 10 ساعت درس بخونی. عزیز من در دوره دکترام در امریکا، ما 7 نفر دانشجوی دوره دکترا بودیم. 6 تای اونا نه تنها امریکایی بودن، هر 6 تاشون هم سپید ریدینگ یا فست ریدینگ می‌نوشتن. یعنی چی؟ یعنی یک کتاب 300 صفحه انگلیسی رو ظرف یه ساعت و نیم می‌خوندن. من اونجا اتاق داشتم، خاطرم هست. من می‌رفتم تو فصل اول کتاب گیر کرده بودم، اونا کتابو خونده بودن. 7 نفرم بیشتر نبودیم. همونطور هم که تو میگی گروه فقط بحث و در حقیقت گفتگو بود، ولی من کاملا میتونستم بفهمم که وضع من چنینه. کار من به اونجا رسونده بود که در کوارتر اول که به دلایلی درس سنگینی هم برای من گذاشته بودن، حالا کاری به اون ندارم، من از 8 صبح امروز بسیاری از اوقات تا 2 بعد از ظهر فردا، یعنی 30 ساعت بیدار بودم و کتاب میخوندم. 30 ساعت. من خاطرم هست در ایران سر کلاس، اون موقعی که تازه آمده بودم دانشگاه، میگفتم من در 24 ساعت 30 ساعت کتاب میخوندم، ولی قصدم گرفتن توجه اونا بود. تو توی شرایطی هستی که یه جایی آمدی که با بقیه برابر نیستی، ادعای برابری میکنی و میخوای با اونا رشد کنی، باید کمبودهای خودتو جبران کنی. پای نخوای بکنی، من مثل اینه که تو یه جاده رو 100 کیلومتره تو 50 کیلومتر چه رفتی؟ منی که 50 کیلومتر از تو عقب ترم چه کار باید بکنم؟ خب من با 100 کیلومتر بیام تا برسم به اونجایی که ما میخواییم برسیم، تو 50 کیلومتر میری. خب من تنها راهم اینه که بیام. اگر نخوام کاری که درسته رو که ساعت قبل از پیامم به تو گفتم اون انجام بدم، تو زندگی از پدر میام. دنیا شوخی نداره عزیز. جهان، چرا من همیشه گفتم تمام دلیل اصلی و اساسی من برای برنامه‌ها فقط آشنا کردن و دادن توجه به هموطنان و همزبانان خوب و عزیز واقعیت عزیز. من تو الان بیا به من بگی که من نمیفهمم، حرف من این است که خب بذار راهی پیدا کنیم حالا که میخوای اونجا باشی که تو هم بدونی و بفهمی. خجالت میکشم؟ نه، من که اصلا زبان سوئدی شما رو یه لغتشم با وجودی که این همه اومدم رفتم بلد نیستم، یه لغت، ولی قرار نیست که به خاطرش خجالت بکشم. بنابراین بازی کودکانه، بازی غیر واقع بینانه که نمیشه در آورد. و به همین جهت است که اگر تو زندگیت بخوای واقع بینانه، عاقلانه و اونجایی که این عقلا به واقعیت نگاه کردن و عالمانه علم رو درست کردن بهش نگاه کنی، میتونی از این مخمصه بیرون بیای. مثل هر چیز دیگه، مثل رانندگی، مثل درست کردن غذا، مثل پوشیدن لباس. ولی وقتی که نخوای واقع بینانه و آگاهانه با موضوع برخورد کنی، خب معلومه همه اون حالات پیدا میکنی. به نظر من تو مشکل جدی استراب رو داری، حتی تو رو به یه مقداری از بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی میتونه رسونده باشه. معمولا با خودش افسردگی و خشم رو میاره. خب ما احتیاج به کمک داریم. کمکم در دو سه زمینه است. یکی این که خودمون بیشتر بدونیم که با مسئله و مشکل خودمون آشنا بشیم. دوم از یه آدم آگاهی کمک بگیریم که کار روان درمانی و تراپی میتونه باشه. و سوم خودمون رو در شرایط و موقعیت و روابطی قرار بدیم که به ما کمک کنه برای اینکه بتونیم مسئله مشکلمون رو حل کنیم. در غیر این صورت با همون مسئله و مشکل میمونیم. من به صرف اینکه گرسنه هستم غذا فراهم نمیشه و به صرف اینکه باید از خونه برم بیرون لباسم تنم نمیره. همیشه باید یه اصولی رو قواعد رعایت کرد تا نتیجه مطلوب به دست بیاد. و بازی هم نمیشه در آورد و من غذامو درست نکنم بگم من هیچی ندارم بخورم، یا من لباسمو به درستی نپوشم بگم لباسم رو نپوشیدم آماده برای رفتن از منزل نیستم. من میشه این کارا رو کرد عزیز؟ ما تو چرا اولین حرفی که به تو زدم برای که از فهوای صحبت‌ها و استدلالات پیدا بود، تو نخواستی قبول کنی یه دنیایی است واقعی که بر اساس قاعده و قانون کار میکنه، سر سوزن و سر مویی هم تجاوز نکرده و نمیکنه و هرگز هم این قاعده ها نشکسته. هیچ کس رو من تا حالا ندیدم یه دفعه در استکهلم باشه یه ثانیه بعد تو تهران باشه. هیچ کس رو ندیدم لباس تنش نباشه، هیچ کاری نکرده باشه لباس تنش رفته باشه. برای همه کارها باید از راهش رفت و میانبری هم در کار نیست، شورت کاتی هم در کار نیست. این یه واقعیت عزیز. تو اگر میخوای به یه جایی برسی، به یه نتیجه برسی، همه اون راه رو باید بری. و همینجاست که خواستن آفریدنه و مقصود از آفریدن انجام همه کارهای لازمه برای داشتن یا رسیدن به اون چیزی که میخواد. هیچ راه دیگری وجود نداره. هیچ کسی هم هیچ وقت با شکستن این قواعد به هیچ جا نرسیده. و همینجاست که هرگز هم معجزه اتفاق نیفتاده، هیچ وقت هیچ جا. این جهانیست که با فرمول ریاضی میشه نوشتش و بر اساس اون فرموله که به شما مشخص بکنه کی میرسی. من سوار هواپیما میشم، از اینجا میرم لندن، میگه 10 ساعت و 18 دقیقه تو راهی. از لندن میام همون استکهلم که شما بودید، به من میگه 2 ساعت و 40 دقیقه تو راهی. به همین سادگی. علتش اینه که جهان قاعده و نظم و ترتیب داره. الهی به امید تو، حالا انشالله خدا تا بخواد و چی بشه، نداریم. هرگز هم اینا مرتبط نبوده به زندگی. اون نگاهی که تو داری عزیز به دلیل آسیبای کودکی و به دلیل ذهنیتی که داری یه نگاه هپل هیپویه، یه نگاهیست که مثل که نیروهای دیگری، قوانین دیگری، موجودات دیگری در کارن که قراره کارا رو بکنن. نه، ما یه دنیایی هستیم که دقیقاً تکلیفش روشنه، به زبان ریاضی به قول معروف نوشته شده و از قبلم بر اساس یک گفتگوی ریاضی یا بست ریاضی میشه فهمید. من از لس آنجلس میخوام برم سان دیگوی که از اینجا 120 مایله و با سرعت متوسط 60 مایل. من 2 ساعت تو راهم، نه 1 ساعت و نیمه خواهد بود نه 2 ساعت و نیمه، مگر اینکه یا فاصله غیر از این باشه یا متوسط سرعت من غیر از این باشه، بلا تکلیفش روشن. بنابراین دنیای این چه این مرتب و منظم رو با حرفای غیر واقعی بیان نمیشه حل کرد. شما 32 سالت عزیز، باید با جهان واقعیت آشنا بشی و واقعیت رو آنگونه که هست ببینی، بعد بگی دوستش ندارم، ازش بدم میاد یا ازش خوشم میاد. میخوام نگهش دارم یا میخوام نابودش کنم. من مشکلی اونجا ندارم، ولی اول من باید بدونم با چه موضوعی، مسئله‌ای و مشکلی روبرو هستم. شما خودت دلت میخواد درس بخونی، درس خوندن یه آدابی داره، همطور که باید سر کلاس بری، همطور که باید ثبت نام کنی، همطور که باید امتحان بدی، قواعدش هم مشخص عزیز. روزی که حاضر باشی اون قواعد رو اجرا کنی، تو درست رو میخونی. درست پس که بری تو زمین فوتبال بخوای فوتبال بازی کنی، قواعدش مشخص. تو زمین فوتبال مردم نمیشن هندسه بخونن یا بشنن صابونه بخورن، دیگه بازی فوتبال نیست. بنابراین اینا رو عزیز که بدیهی، خودت هم بیشتر و بهتر از من میدونی، مبنا قرار بده تا اینکه بری تو دنیای احساسی و هیجانی خودت یا دنیای تخیلی و رویایی خودت و برای خودت یه چیزایی درست کنی که اصلا این گونه نیست. و ما در دنیایی هستیم که روزی که پا رو واقعیت بگذاریم میتونیم نابود بشیم، نابود بشیم. من اگر رعایت یه اصولی رو در واقعیت نکنم، همین امروز که سالت، همون در یک ساعت اول کشته میشم، میمیرم، شوخی هم نده. خب روزی که اینو بپذیری، بنابراین همیشه مسئله تو کوشش میکنی ترک کنی یا مطرح کنی، میگه این مسئله منه، کار درسم، موضوعام چیه، مشکلاتم چیه، راهلام چیه. و بعدم اصلا از لغتهای بی خودی و واژهای عجیب و غریب مثل اون چیزی که گفتی استفاده نکنی، برای که اونو کار نمیکنه عزیز. دنیا تکلیفش بسیار روشن، و اگرم هر کسی غیر از این فکر میکنه، یا خود فریبه یا به هر حال خیلی کم دانه که نخواد جهان رو متوجه بشه که بر اساس چه قاعده و قانونی کار میکنه. و تمام آنچه که من و شما امروز داریم نتیجه نگاه آدمایی است که واقع بینانه به جهان نگاه کردن، واقع بینانه نگاه کردن، هواپیما درست کردن، تلفن درست کردن، رادیو درست کردن، جراحی کردن، قلب آدم ها رو عوض کردن، کلیه آدم ها رو عوض کردن، سلامتی رو به آدم ها دادن، محصولاتشون رو دو برابر کردن، یه غذایی رو خوشمزه یا بهتر کردن. همه اینا به خاطر اینکه قواعد رو دونستن. از هیچ هیچ راه دیگری هم در این جهان طبیعت یا در طبیعی هیچ کس هیچ کاری هیچ وقت نکرد، بر اساس قاعده و قانونش از روز اول کار میکرده، همچنان هم کار میکرد. برامانی اونو باید شناخ هستید، ولی اگر نخوای که به اینا توجه کنیم از پادر میاد. برابرین کمک بگیر، اولا بیشتر در باره حالات خودت بدون، استرابت، افسردگیت، خشمت یا هر چیز دیگری، یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودت و دیگران پیدا کن، چیزی که برای تو مهمه و هدفت شده رو به درستی تعریف کن که چه هست. مثل این که ساعت 7 شب میخوام برم اونجا، و بعد ببین اینو میخوای انجام بدی. اگر هست برای رسیدن بهش راههایی که بهش به عنوان استراتژی میشناسیم و داشته باش، نقشه داشته باش، طرح داشته باش و برنامه، انجامش بده، میرسی مثل همه دیگرانی که وقتی به درستی عمل کردن، در صورتی که شرایط همراه بوده و اون انتخاب درست بوده رسیدن. راهی هم غیر از این نداریم. اونطور که تو خواستی امروز ما با هم صحبت کنیم، به خاطر اینکه یه مقدار شماره رو با تلفنت گرفتی اتفاق افتاد. جان این چنین مرتب و منظمه و من تو هم باید مواظبش باشیم. بیشتر بدون از این حالم در بیه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. آقای
دکتر من خیلی خیلی کمکم کردین تا اینجا که
بشه. ممنونم عزیز.
خیلی سپاسگزارم.
مرسی عزیزم. متشکرم.
وقتتون رو میذارم.
مرسی عزیزم. ممنونم. مواظب خودت باش.
مرسی آقای
شنگ و نجمن. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی، نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه 818-777-777-777 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo، Bank of America، Union Bank، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد